بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و الحاصل ان المتيقن من الرد هو الفسخ القولی فإن بعض المعاصرین یظهر منهم دعوى الاتفاق على اعتبار اللفظ في الفسخ كالإجازه ولذا استشكل في القواعد في بطلان الوكاله بإيقاع العقد الفاسد على متعلقها جاهلا بفساده للأصل. بحث ما در تصرفی که مخرج از ملک نیست و منافات با اجازه مالک هم نداره، منافات با مالکیت مشتری از حین العقد نداره. مرحوم شیخ مثالی که زد تعریض مبیع للبیع بود، یکی هم عقد فاسد بر مورد بیع فضولی، بر مبیع بیع فضولی عقد فاسد کسی مالک واقع بکنه. ببینیم با این دو عمل که نه مخرج از ملکه و نه منافات با اجازه مالک و منافات با مالکیت مشتری از این عقدم نداره، با او رد بیع فضولی محقق میشه یا نمیشه؟ این محل کلام ما بود. مرحوم شیخ فرمود تارتن در حال التفات به عقد فضولی این تصرف را انجام داده، تارتن بدون التفات به عقد فضولی. اگر با علم به عقد فضولی مبی را در معرض بیع قرار میداد و با علم به وقوع عقد فضولی مبی را به کسی دیگه منتقل میکنه، منتها بعد معلوم میشه عقدش فاسد بود، با او بعید نیست که بگیم رد بیع فضولی محقق میشه. اگه در صورت عدم التفات تعریض بر بیع او عقد فاسد واقع کرده، با این رد بیع فضولی محقق نمیشه. بعد همین دیروز خوندیم، بعد مرحوم شیخ فرمود ممکنه در اولی هم، اولی نه اون اولی و اولی یعنی قسم اول، که با علم به وقوع عقد فضولی مبی را در معرض بیع قرار میده، با علم به عقد فضولی عقد فاسد بر مبی واقع میکنه، بعید نیست بگیم اینم کافی نیست. با اینکه دیروز نفی بود فرمودن بعید نیست که با او رد چی بشه، محقق بشه، ادله ماورد و ادله رد بر او شامل میشه. حصول فسخ در بیع خیاری به تصرف ذی‌الخیار بی طریق نولد دلالت میکنه که در ماننفی هم با این فعل فسخ محقق میشه. این ادله امروز میفرمایم ممکنه بگیم قبلی هم کافی در رد نباشه، با علم به وقوع بیع فضولی اگه مبی را در معرض بیع قرار داد با این رد محقق نمیشه، بعدم میتوند اون عقد فضولی را اجازه بکنه. به دلیل این که الان امروز رسیدیم به بحث امروز، به علت این که بعضی معاصرین ادعای اتفاق کردن که در رد بیع فضولی لفظ معتبره، در فسخ لفظ معتبره مثل اجازه، به طوری که در اجازه بیع فضولی لفظ معتبره، در فسخ بیع فضولی هم لفظ معتبره. ولذا مرحوم علامه در کتاب قواعد در بطلان وکالت اشکال کرده، در صورتی که کسی به مورد وکالت و به متعلق وکالت عقد فاسد واقع بکنه، آیا با ایقاع عقد فاسد بر متعلق وکالت ببین ما آیا وکالت باطل میشه یا نه؟ مرحوم علامه استشکال کرده، یعنی کسی که کسی را وکیل کرده خانش را بفروشه، خب بعد خودش به همین خانه که مورد وکالت بود و متعلق وکالت بود، به همین خانه عقد فاسد واقع میکنه، علم به وکالت هم داره، میدونه زید را در فروختن خانه وکیل کرده، ولی خودش عقد فاسد واقع میکنه. ببینیم با ایقاع عقد فاسد به مورد وکالت آیا وکالت باطل میشه؟ اشکال کرده، فرموده است که وکالت باطل نمیشه. این دلیل بر این است که در ماننفی هم به وقوع عقد فاسد به مورد بیع فضولی که مالک اصلی له الاجازت و رد، به وقوع عقد فاسد این بیع فضولی فسخ نمیشد و بیع فضولی رد نمیشه. بعد یه حاصلگیری میکنه ایشون، میفرماد حاصل مطلب اینه، بیع فضولی فسخ نمیشه، رد در بیع فضولی محقق نمیشه مگر با لفظ، لفظ ردتو، لفظ فسختو و امثال اینها، و اون تصرفی که مفوت محل اجازه است او هم در حکم رده. اون که مفوت محل اجازه بود، اون تصرفات قسم اول بود، مفوت محل اجازه یا به نقل یا به اطلاع یا به بی و اتق و امثال اینها، او هم در حکم رده. اما یه چیز الان از نظری رتبه بندی عرض میکنم، یه چیز مونده که نه بعد میگدم، یه نوع تصرف هم که ما تأیید کردیم، یعنی مرحوم شیخ تأیید فرمودم با او هم رد بیع فضول محقق میشون، کدوم تصرفات بود؟ اون تصرفاتی که با بیع فضول منافات داشته باشه، مثل اجاره دار، مثل استیلادی امه، مثل تزویدی امه که فضولتن فروخته شده بود، تزویج الامت المبیعت فضوله، اون تزویج که نه منافات داشت، اگه اجازه بکنه، اجازه کشف بکند که از حین عقد این مشتری مالک امه بود، لازمش این است که تزویج باطل باشه، امه غیر را تزویج داده، و چون قبل از اجازه امه ملک خودشه، در ملک خودش ازدواج واقع شده، صحت وقوعی ازدواج منافات با صحتی اجازه دارد و من که واقع شد دیگری ممتنع میشه. اینا از نظر رتبه بندی جاش این بود که مرحوم شیخ اینجا بیان بکنه، نه بعد بیان میکنه. نگید منحصر کرد رد بیع فضولی را به رد قولی یا مفوت محل اجازه. اما فعلی چیزی که رد بیع فضولی با اون محقق بشه، رد فعلی مفوت محل اجازه نیست و رد فعلیه، مثل قسم اول. قسم اول این بود با علم به وقوع فضولی مبی را عرض بر بی بکنه، با علم به وقوع فضولی مبی را به عقد فاسد بفروشه، این رد فعلیه، با فعل خودشون بی فضول را رد کرده. بعد اینجا توضیح هم میده، میفرمایند رد فعلی، مراد از رد فعلی این است که با فعل خودش انشاء بکند مفهوم رد را، مثل عقد فاسد واقع کردن، در مبیع فضول عقد فاسد واقع میکنه، که نه با اجراء عقد انشاء میکنه، فقط با علم به وقوع فضولی کنه اینشا میکنه رد بیع فضولی را. ایشون میفرماین از او هم که نفی بعد شد که بعید نیست بگیم با او هم چی میشه، ها، با او هم بیع فضولی رد میشد و فسخ. اما مجرد یک کاری که با او رد اینشا نشده، یه کاری را انجام داده، مفهوم اون فعل با قصد بقای عقد فضولی جمع نمیشه، مثل همین عقد فاسد یا عرض بر بیع در صورت عدم التفات به وقوع فضولی، نمیدونست فضولی فروخته، آمده است و خودش با عقد فاسد فروخته، یا دلالی را دیده گفته این خانه ما بفروش، این مبیع فضولی را در معرض بیع قرار داده. از این طرف مفهوم رد با این فعل انشاء نشده. چرا انشاء نشده؟ برای اینکه انشاء رد متوقف بر علم و متوقف بر التفات بیع فضولی است. باید بدوند که بیع فضولی بر مال او واقع شده، بعد با عرض بر بیع او یا مثلا با اجراء عقد فاسد قصد بکند انشاء رد را. انشاء رد چون متوقف بر علم است و متوقف بر التفات فضولی، از این جهت انشاء رد محقق نشده. فقط این هست که فروختن مال، ولو بعد معلوم شده است که بیعش فاسده، قصد فروختن مال با قصد بقای بیع فضولی با هم جمع نمیشن. از این طرف قصد داشته باشد که عقد فضولی باقی باشه، از این طرف هم خودش مرتکب فروختن بشه، عرض بر بیع بکنه، این جمع نمیشه با قصد بقای بیع فضولی. معلوم شه این خواب بفرماد اقوان است که با این رد بیع فضولی محقق نمیشه، چون انشاء رد نشده. انشاء رد متوقف بر علم به وقوع فضولی است، انشاء رد متوقف بر التفات به بیع فضولی است، چون علم و التفات نداشته با این انشاء محقق نشده، انشاء که محقق نباشه قهرن رد حاصل نمیشه. بعدیشون میفرمایند به طوری که در وصایت و در وکالت هم همین طوره، با اونها هم با بلی رد فعلی که انشاء رد بشه اونا باطل میشه، وصایت از عقود جایزه است و وکالت از عقود جایزه است و اونها هم با رد فعلی باطل میشن، اما مجرد چیزی که منافات با قصد بقا داشته باشن نه. عبارت است که این بطلانش اوضح از معنه نفیه. بعد محشین هم نوشتن که ما وچه اوضحیت را نمیدونیم، در تطبیق ممکنه یه وچه برای اوضحیت بیان بکنه. این راجع به بیع فضولی که معلوم شد بیع فضولی با چه رد میشه، خلاصه گیری بکنه با انشاء رد، رد قولی. یکی هم مفوت محلی جاده، یکی هم فسخ فعلی و رد فعلی که با این فعل انشاء رد بشه، قصد بکند انشاء فسخ را و انشاء رد را. بعدیشون می فرماید مثل ما نحنفی عقد فاسده نسبت به مضمون خودش، اما با این بیع فضولی را من فسخ میکنم، دلالتش بود که از بین نمیره، عقد فاسده. بله خودش میفروخت، بله فارسی فروخته، بعد معلوم شده است که عربیه شرط بود. خب چون عربیه شرطه به طرف منتقل نمیشه، اما این شاعرت که با هر چیزی حاصل میشه، با دستم اگه اشاره بکنه بفهمیم که اشارهش مفهوم صریح باشد که بله این قصدی رد و این شاعرت کرده با هم واقع میشه. اما به عقود جایزه، عقود جایزه بر دو نوعه، تارتن عقود جایزون بی ذات مثل هبه، بعض عقود جایزی بالعرض مثل بیعی که به شرط خیار این بیع واقع بشه که طرفین خیار فسخ داشته باشن، مثل بیع خیاری. ببینیم فسخ از ذل خیار، کسی که صاحب خیاره، یا در عقود جایزه بی ذات یا در بیع خیاری فسخ باطل محقق میشه. مرحوم شیخ میفرمایند در عقود جایزه بی ذات مثل هبه و مثل بیع خیاری هم فسخ محقق میشه با انشاء فسخ قولی، و یکی هم با فسخ فعلی. ترجمه و شرح فسخ فعلی فراموش نشه. مراد از فسخ فعلی ما چه گفتیم؟ مراد از فسخ فعلی اون که با فعل خودش قصد انشاء فسخ داشته باشه. با این دو اما در عقود جایزه بی‌ذات یا جایزه بالعرض، ببینیم آیا با فعل منافی عقد جایزه بی‌ذات و بیع خیاری باطل میشه، فسق محقق میشه. مثل مانندی در مانندی گفتیم که با فعل منافی چی میشه؟ ها؟ رد محقق میشه. اون که از کردم بعد میگه اینجاست که مرحوم شیخ میفرماین در بیع فضولی ما گفتیم با فروختن خود مالک مفوت محلی جاده است و در حکم رده، با عتق مفوت محلی جاده است و در حکم رده. تزویج نسبت به نکاح فضولی، تزویج خود زن مفوت محلی جاده است. ببینیم در عقود جایده بی‌ذات یا در عقود جایزه بالعرض نظیر بیع خیاری آیا با منافی فسخ محقق میشه یا نه؟ مراد از منافی اینه کسی عبدی را فروخته با بیع خیاری، در زمان خیار همین عبد را آزاد میکنه. آزاد کردن یک فعلیست، منافات با بیع قبلی داره. مالی را به کسی فروخته به خیار شرط، در زمان خیار همین مال را بر میداره به کسی دیگه میفروشه. این فروختن منافات با بیع اول داره. محاکدا با فعل منافی، ببین مایه فسق واقع میشه یا نمیشه. اجازه بدید سب کنید. نه گوش کن الان، ما که چیز اولش یعنی سواله میگیم فصل مواقشات، گفتیم که میشه. ببینید مرحوم شیخ میفرماین اگر با عتق مالی که فروخته، با بیع مالی که فروخته در زمان خیار، بیع ثانی واقع میکنه، با اینها فسخی وقتی میکنه، عمرا فروخته به شرط خیار، در زمان خیار عمرا وقت میکنه، چون لا وقتی الا فی ملکین، لا اتقا الا فی ملکین، لا بیع الا فی ملکین، لا وقت الا فی ملکین، وقت میکنه فروخته در زمان خیار وقتش میکنه. ببینیم با اینها فسق نسبت به عقود جایزه فسق محقق میشه یا نه؟ مرحوم شیخ میفرماید تحقق فسق، ببینید فسق محقق میشه، اما تحقق فسق از این جهت است که با عتق انشا میکنه فسق بیع قبلی را، با بیع انشا میکنه فسخ بیع قبلی را، با وقف با وقت انشاء میکنه. لازمش این است که اگه یه روز فراموش کرد و قصد انشاء نکرد و همینجور عبدی را فروخته بود، نسیان کرده فروختنش را، فروخت به کسی دیگه، با بیع قبلی فسخ میشه، شما ملتزمید فسخ بشه. ولی کسی قصد نکرد انشاء فسخ را، عبدی را فروخته بود، بیعش فراموش شده، یادش رفته فروختن، برداشت عبد را آزاد کرد، بعد یادش آمد که فروخته بود، آیا با اون عتق فسخ محقق میشه؟ از شما میپرسم محقق شد. اگر شما پرسیدن کسی عبدی را فروخته به 10 روز خیار فسخ، بعد از 5 روز یادش رفته، دفعتا هم گفت اون عبد من در راه خدا آزاد بشه، با همین عتق عبد اون فسخ عقود جایز بیع جایز بیع شرطی بیع خیاری فسخ محقق میشه؟ نه. در حالتی که عتق با بی منافات داره، پس اون چی که ما میگیم غیر از فسخ فعلی، چیزی که با بی جمع نمیشه منافات با بی داره، تحقق فسخ برای این است که انشاء فسخ محقق میشه، نه به جهت منافاته. از جهت منافات باشه، چون عتق منافات با بی داره، از طریق منافات اگه ما بگیم فسخ محقق میشه، از طریق منافات بشه بگیم عتق باطله، چرا بی باطل بشه؟ بگید هبه باطله، بگید وقت باطله، بگید وطیش در ملک غیره، یا وطی به شبه هست یا زنا تجمر مدید، بگید وطیش باطله، از طریق منافات بشه، بی که واقع شده و اما ملک غیر که شده، اما که ملک غیر شده قصد ایشان نکنه اما را آزاد میکنه، چون ایت که در ملک دیگریست و ملک فعلی دیگری نه ملک شعنی، باید بگید ایت که باطله. با این افعال، با این تصرفات که ما میگیم فسخ عقود جایزه واقع میشه، اون به خاطر رد فعلیه، یعنی با فعل خودش قصد میکنه ایشای فسخ را، بی فاسد میشه، بی قبلی باطل میشه، فسخ میشه. اما از راه منافات نه، اما بخلاف مانندی، بخلاف مانندی یعنی در مانندی ولو قصد ایشا فسخ هم نکنه، قصد ایشا رد هم نکنه، یه فعلی را انجام بدهد که منافات با صحت بی فضولی داره، مثل چی؟ یا ملتفت شده یا ملتفت نشده، ولو نمیدونست بی فضولی واقع شده، نمیدونست عبد را آزاد کرد، با همین آزاد کردن موضوع بی فضولی از بی میره، منافات داره با او. ببینید فرق عقد جایز با بی فضولی فرقش اینه، در بی فضولی اگه با اتقی مالی را که عبدی را که فروخته با اتق او قصد بکند این شاه فسخ را به منزله فسخ البی باشه، بله با اون محقق میشه این شاه فسخه، او رد فعلیه. اما در بی خیاری یا مالی را به کسی هبه کرده، فرق نمیکنه هبه جایزون به ذاته، هبه کرده ملتفت نشده هبه را، نسیان کرده هبه را آزاد کرده، چون این شاء فسخ محقق نشده و فراموش کرده بود هبه خودش را، با این عتق هبه فسخ نمیشه. چرا؟ این شاء فسخ نشده، فرض ما این است از راه منافات هم چون قبلا هبه واقع شده، وقوع هبه مانع از این میشد که عتق واقع بشه، وقوع بیع قبلی مانع از این میشد که این تصرف بعدی صحیح بشه. اما بخلاف، به عکس مانندی، به عکس مانندی یعنی چه؟ به عکس مانندی یعنی در مانندی فعل منافی وقتی که تصرفات در ملک خودش شده، عبد را آزاد کرد، اما بود فرض کنید وقتی کرد استیلاد کرد، یا مثلا فرض کنید بلی تزویج کرد، ولی نمیدونیست یک مرد فضولی فضولتن عقد این زن را با مردی خونده، زن خودش ملو نمیدونست به ملتفت به نکاح فضولی و عالم از نکاح فضولی نبود، نفس خودش را با مردی به زوجیت در آورد، عقد خون، چی بدوند چی ندوند با تزویج نکاح فضولی اول چی میشه؟ ها؟ باطل میشه. فرقشون چیه؟ فرقش اینه دیگه، مرحوم شیخ توضیح نداده فرق را. فرقش اینه در عقود جایزه بذات مجرد فعل منافی که قصد انشاء نباشه، مجرد فعل منافی چون فعل در ملک دیگریست، لذا این فعل منافی باطل میشه، اون عقد جایزه قبلی میموند. اما به عکس مانند در مانند اون تصرفاتش در ملک خودش واقع شده، در ملک خودش چه واقع بشه، بیعش در ملک خودش صحیحه، ایتکش در ملک خودش صحیحه، وقفش در ملک خودش صحیحه، صحت این تصرفات مانع از نفوذ جاوه بعدی میشه. فرقش اینه. بعد مرحوشه بعد از همه این حرف ها میفرماین همه این مطالب در احکام رد، رد باطل محقق میشه، بس در این بود که آیا رد با اینها محقق میشه به طوری که بعدن اجازه از مالک به مؤثر اثر نباشه، چون اجازه بعد از رد فایده نداره. در این رابطه ما بحث میکردیم، اما تحقق رد نسبت به انفضاء مبیع از دست مشتری، گرفتن مبیع از دست مشتری، به معنای رد محقق شده که برد مبی را از دست مشتری، اگه بایع فضولی مبی را تحویل مشتری داده برد مبی را از دست مشتری بگیرد، راجع به این رد لازم نیست. در انتزاع مبی چه لازمه؟ عدم اجازه. وقتی که بیع فضولی را اجازه نکرده، چه رد بکنه نکنه، میتوند برد مبی را از مشتری پس بگیریم میچ خودشان. مگر که شما بگید خود اخذ مبی از مشتری خودش انشاء رده، او یه حرف دیگری است. حالا نوبه میرسه یکی از احکام رد گرفتن مبی از مشتریه. مسئلتو اگر مالک اصلی بیعی فضولی را که رد کرد، مبی در دست هر کیه؟ دست بایع فضولی است، دست مشتری است. اون مشتری هم به یکی دیگه فروخته، او هم به یکی دیگه فروخته. الان مال مالی در دست هر کی هست، میتوند برد در صورت بقای مبی، مبی را از اون شخص کار بکند پس بگیرد. و منافع مستوفات و غیر مستوفات همه را مدون میگیره. منافع مستوفات یعنی اون کارهایی که از مبی تا به حال کشیده، اسب بود، سوار شده، ماشین بود، کرایه کشی کرده، تجمر بودید، استفاده هایی برده. یا منافعی که غیر مستوفات، ماشین را فضولتا خریده بود ولو پارک کرده، فرض کنید یک ماه اصلا سوارم نشده، هیچ منفعتی نبرده، ولی منفعتی یک ماهی ماشین در دست این شخص فوت شده ولو استیفا هم نکرده. عوض منافع مستوفات و غیر مستوفات همه را میتونه دادو بگیرد. اینم هستا مرحوم شه بعد تصریح میکنه، میفرمد دست هر کسی ببیند میتوند ادو انتظار بکند، از دست قبلی هم میتوند مطالبه بکنه. بعدها میاده از دست قبلی، یعنی چی از دست قبلی؟ یعنی قبل از این در دست کسی دیگه بود، بایع فضولی تحویل داده، ممکنه بره سراغ بایع فضولی بگه برو مبی رو از مشتری بگیر بیار، ولو گرفتن مبی از مشتری دارای خرج آلاف الوف هم باشه، باید پولها خرج بکنه بره مشتری را پیدا بکنه، باید زونش بالا بیاد بره مشتری را پیدا بکند و مبی را بگیرد و بیاره به. ولی حالا در اینجا مرحوم شیخ نسبت به کسی است که الان مال در دست اوست، میتونه داد و انتظار بکنه. منافع مستوفات غیر مستوفات، اگه مبی تلف شده، مبی تلف شده در دست هر کسی که تلف شده، میتونه قیمتی روز تلف را از او بگیره. بنابراین که قبلا در بیع فاسد خوندیم به اعلل قیم زامن قاسم، به اعلل قیم زامن مالک میتوند اعلل قیم را بگیرد، از اون روزی که در دست این شخص بود تا حین تلف اعلل قیم هر قیمتی باشه او را میتوند بگیرد. اما اگر قبل از این دست قیمت این در دست قبلی بالاتر بود، در دست قبلی قیمت این 200 تومن بود، بعد تنزل کرد 100 تومن شد، وقتی که به 100 تومن رسید تحویل این دستو در این دستم تلف شد، 100 تومن را از این میگیره، 100 تومن زیاده را میره از کی میگیره؟ از دستی قبلی. خب همه اینها در رابطه با مالک و مشتری بود. ببینیم آیا مشتری چطور، مشتری میتوند به بایع فضولی مراجعه بکنه، غرامت هایی که دیده اونا را از بایع فضولی بگیرد یا نه؟ این دارای دو مسئله است. تارتن راجع به سمن، سمن را میتوند از بایع فضولی بگیرد یا نه؟ تارتن غرامت هایی زاید بر سمن که به مالک اصلی پرداخت کرده، این غرامت ها را همه را از بایع فضولی مشتری میتوند مطالبه بکند یا نه؟ اما راجع به سمن، مادامی که این باقی است و مشتری جاهل به فضولیتی بایع بود، نمیدونست بایع فضولیه، در اینجا میتونه سمن را از بایع فضولی بگیرد، چی سمن باقی باشه چی سمن تلف. شما بگید این که جاهل بود بایع فضولیه، به عقیده این که بایع مالکه خریده، اقرار به مالکیت او کرده، وقتی که اقرار به مالکیت او بکند، در باب اقرار خونده این اقرار العقلاء علی انفسهم چیه؟ جایزه. این اقرار کرده بودیم بایع فضولی مالکه، به اعتراف به مالکیت پول را به او داده، حالا کسی به او ظلم کرده، مالک اصلی آمده مبی را گرفته، این چرا بره به این ظلم شده، این چرا برد از بایه سمن را بگیرد به ظلم بکنه، که اقرار کرده بود و مالکه، نمیدونست فضولیه، با اقرار به مالکیت او چطور میتونه بره سمن را از او بگیرد؟ می‌فرماید اقرارش چه مستند بر ظواهر بود، مستند به ید بود، مال را در دستو دیده بود، استنادن به قاعده ید او را مالک فر کرده بود، اقرار به مالکیت او کرده بود. حالا کشف خلاف شده، کشف خلاف که بشه پس میتوند بره سمن رد و پس بگیره. اما اگر اقرار مشتری بر مالکیت بایع فضولی مستند به قاعده ید نباشه، مستند به وجود بینه باشه، بینه قائم شد گفتن این بایع فضولی مالکه، مشتری اعتمادن به بینه به مالکیت و اقرار کرد، جاهل به فضولیت و مبی را از او خرید، بعد مالک اصلی آمد و مبی را از دست مشتری گرفت یا غرامتش را ثمنش از دست مشتری گرفت، مشتری نمیتوند به بایع رجوع بکنه. چرا؟ خودش اقرار کرده بود مالکه، به عقیده خودش به مشتری ظلم شد، مبی را از این گرفتن، حالا به این ظلم شد بره به بایع ظلم بکنه بی جد. اگر اقرار مشتری مستند به قاعده ید نباشه، مستند به بیع نباشه، در این زد چی میشه؟ مستند به بیع نباشه نمیتونه رجوع به ثمن بکنه. اگر مشتری اقرار کرده بود به مالکیت بایع ولی مجهوله، نمیدونیم استنادن به قاعده ید اقرار کرده بود یا به استنادن به قواعد دیگر، در اینجا ببینیم آیا ظاهر حال مقدمه، ظاهر حال این است که استناد به قاعده ید بود، اما اقرارم که اقرار کرده مالکه، اقرارم ظهورش در این است که واقعا مالکه، واقعا مالک باشه، کسی اقرار کرده واقعا مالکه نمیتونه ثمن از او بگیره. همه این مطالب در صورتی است که مشتری جاهل به فضولیت باشه. اگه عالم شد چطور؟ میدونست فضولیه، از او خرید، ثمن را داد به بایع فضولی، در این صورت مثل این که در صورت بقای ثمن مشتری میتوند برد از او از بایع ثمن را پس بگیره، در صورت تلف ثمن در دست بایع فضولی ظاهرا خیلی ها ادعا اجماع کردن که مشتری نمیتوند بره ثمن را از او پس بگیره. بینه که کشف خلاف هم بشه با بینه، حکمی که با مستندم به بینه اقرار بکنه نمیتونه. حالا کسی بینه با بینه حاکمش رو حکم کرد که زید 10 تومن به ام بدهکاره با بینه، بعد کشف خلاف شد میرن ازم میگیرن پول را، بله دیگه نگی از خودت نگی. بله از بناش بشه اون وقت محکمه ها هر روز باید یه صورت یه شکلی به خود بگیره، امروز یه بیینه آمد و یه جور، فردا اون بیینه رد یه بیینه دیگه، طبی که بیینه حکم صادر شد دیگه نقض نمیشه، در بیینه حکم نقض نمیشه. ولی این هست اگه کذب بیینه بعدن ثابت بشه میگن حاکم شهر در اون صورت باید از بیت المال خون را، اونم مربوط به خون باشه، از بیت المال جبران بکنه، نه اینکه به کسی که خون بها دادن برن از او بگیرن میگن آه اشتباه بیینه بر ما ثابت شد، یالا بیار اون چی گرفته بودی پس بده، این هیچ وقت نمیشه. بله برویم بر بایه با تسلیت خود مشتری که میدونستیم فضولی خودش به تیب نفس خودش پول به او داده چرا حرام بشه؟ در صورت جهل بله، در صورت جهل حرام. خب فا این بعد المعاصرین، این نه در مقام تعلیل ما دیروز خوندیم در کفایت قبلیش هم محل اشکاله، تجربه بودید به دلیل اینکه بعد المعاصرین ید هر منهم دعوال اتفاق علا اعتبار لفظ فی الفسخ، بعد از معاصرین ادعا اتفاق کردن که در فسخ لفظ معتبره، باید مال کسله فسختو بگه، ردتو بگه، لفظ معتبره، کل اجازه مثل اجازه بیع فضول، به طور که در اجازه بیع فضول لفظ معتبره، در فسخ هم لفظ معتبره. ولذا استشکل تل قواعد فی بطلان الوکاله بی ایقاع العقد الفاسد لا متعلقه ها، در بطلان وکاله در صورتی که موکل عقد فاسد واقع کرده بر متعلق وکالت، بر مورد وکالت عقد فاسد واقع کرده، مثل مانعی فیه در بطلان وکالت اشکال کرده. آیا وکالت با ایقاع عقد فاسد باطل میشه یا نه؟ ظاهرا به فساده نمیدونستم این فاسده، به خیال که سعیه خودش فروخت، بعد معلوم شد نه بهش باطل بوده، اون وکالت قبلی باطل نمیشه چون در فسخ و بطلان لفظ معتبره. و قرره فی الایداع و جامع المقاصد علی الاشکال، جامع المقاصد و ایداع فخر المحققین علامه را در این اشکال بطلان تقریر کردن، یعنی تثبیت کردن، نام امضا کردن که بلی بطلان وکالت محل اشکاله. ول حاصل، حاصل حرفی که از دیروز تا امروز خونده امینه، این المتیقن من الرد هو الفسخ القولی، متیقن از رد بیع فضولی فسخ قولیه، مالک فسختو بگرد. و فی حکمه تفویت محل الاجازه، در حکم فسخ قولی است اگه محل اجازه فوت بشه، فوت محل اجازه یا به نقل بود یا به اتلاف، به تلف. خب بحیث لا یسر وقوها علاوت یعطر من اجازه، دیگه صحیح نیست اجازه طور واقع بشه که مؤثر بشه از این حق، بران که محل اجازه دیگه از بین رفته. و اما رد الفعلی، اما رد فعلی، رد فعلون دو قسم بود که اخیرا خونده ما، نه مفوت محلی اجازه است و نه منافات با اجازه مالک. و اما رد الفعلی، رد فعلی را هم توضیح بدیم. و هو الفعل المنشأ به مفهوم الرد، رد فعلون فعلیست که با او رد انشاء بشه، یعنی نظر فاعل از فعل این است که رد بیع فضولی را، فسخ بیع فضولی را با همین فعل انشاء بکند و ایجاد. فقط عرفت نفی البعد عن حصول الفسخ بهی، فسخ با رد فعلی هم حاصل میشه، ما دیروز نفی بعد کردیم، گفتیم بعید نیست که با او هم فسخ حاصل بشه، با علم به وقوع فضولی در معرض بیع قرار میده، همین در معرض بیع قرار دادن با علم به وقوع فضولی انشاء فسخه، کنه با اون عمل فسخ بیع فضولی را انشاء کرده. و اما مجرد و ایقاع ما ینافی مفهومه، چیزی واقع کرده است که مفهومه منافات دارد، قصد بقای العقد، با موندن عقد فضولی، با قصد بقای عقد فضولی منافات داره، مثل قسم اخیر با عدم التفات به بیع فضولی عقد فاسد جاری کرد، با عدم علم به وقوع فضولی در معرض بیع قرار داد، این در معرض بیع قرار دادن با قصد بقای بیع فضولی منافات داره، اما من غیر تحقق مفهوم رد، اما با همین مفهوم رد محقق نشده، انشاء نشده. چرا؟ لعدم الالتفات الی وقوع، این که ملتفت نبود، در قسم اخیر بود، این که ملتفت نبود، عقد فضولی واقع شده تا به قصد ابطال عقد فضولی و به قصد رد بیع فضولی این تصرف رو انجام بده. فل اکتفاء به مخالف لست، کفایت کردن به این رد، یعنی به این فعلی که اخیرا گفتیم در رد بیع فضولی، به این فعل اکتفا کردن خلاف اصله. و فی حکم ما ذکرنا الوکالت و الوصایه، لکن الاکتفاء فیهما بالرد الفعلی، او ده اکتفا در اینها به رد فعلی، رد فعلی کدوم بود؟ وصیت و وکالت، یعنی فعلی که با او قصد بکند انشاء رد را. ما در بیع فضولی هم گفتیم کافیه، نفی بود کرده مدو، ولی در وصیت و وکالت اوضحه. هر کردم بعضی از مشاهده نوشتن که وچه اوضحیت معلوم نیست، وصایت و وکالت هم مثل بیع فضولیه. خوب در بیع فضولی که ایشا رد به فعل کافیست، در رد به فضولی در اونم کافی باشه. چرا اوزه؟ ممکنه اینطور بگه ما، به طوری که در خود وکالت و در خود وصایت حتی میگن با هر لفظی که دلالت بکند وکیل مجاز در تصرف، با هر لفظ وکالت واقع میشه، در وکالت صیغه مخصوص معتبر نیست. در قبول وکالت هم آقایون که اقلش این است که در وکالت شلومه که خوندن، در قبول وکالت هم میگن قبول لفظی لازم نیست، اگر وکیل با فعل خودش این گفته خانه ما بفروش، اینم رفته فروخته، همون فروختنش قبول وکالت. میگم باطلم، قبولی چه واقع میشه؟ قبول وکالت باطل وکیلم حاصل میشه. خب وقتی که لفظ مخصوص لازم نشد، هر چیزی که دلالت بر اذن بکنه، چی از طرف موکل چی از طرف وکیل، کل ما یدل علی الاذن، این کافیست در تحقق وکالت. پس هر چیزی که در رد وکالت و در فسخ وکالت هم هر چیزی که دلالت به عدم اذن بکنه، او هم کافی میشه. یه کاری میکنه، این که وکیل کرده خانه را بفروش، بعد خودش برمیداره میفروشه، بعد میبینه باطله، این عقدش باطله. همین فروختن خودش دلیل بر نیست که یه بفروختن او قانع نیست، راضی نیست، هر فعلی که. پس وجه و ذهیت هم ممکنه اینطور باشه، در عقدش، در ایجاب وکالت، در قبول وکالت لفظ لازم نیست، هر چیزی که دلالت به رضایت بکنه با اون وکالت مساعد حاصل میشه. پس در ردش هم هر چیزی که دلالت به عدم رضایت بکنه با اون هم وکالت فسخ میشه. پس وجه و ذهیت اینه. میدونم از عقود جایزه است، بیفزولی هم از عقود جایزه است. چرا اون هست بیفزولیه؟ بیفزولی هم از حیثی از عقود جایزه است. و اینه اوزه هست از این همین این ود اینه در این میدونم ود معناش این است که در چیزی فزولی استثاب جاریه، لذا هر لفظ کافی نیست. معناش اینه چون اصل از طرفی مجیز قابلیتی لزوم با اجازه و از طرف اصیل استصاب لزوم، لذا در اونجا ممکنه بگیم رد فعل کافی نیست، اما در وکالت حتما کافیه. باید برای وکالت هم یه توضیح بگیم، بگیم چون در وکالت لفظ لازم نیست، لذا در وکالت کافیست، اما در بیع فضولی کافی نیست، چون در بیع فضولی اصل این است که لزوم از طرف اصیل باقیه. اصل این است که عقد قابلیت لزوم را با اجازه مالک هنوز از دست نداده، قابلیتش باقیه. اینم نتیجه اودهیت. و اما الفسخ که العقود الزائدت بالذات، فسخ در عقودی که بالذات جایزند، اول خیار یا به سبب خیار جایزند، مثل بیع خیاری، فهو منحصر باللفظ، منحصر است باللفظ یا رد فعلی، یعنی با فعلش رد بکنه. و اما فعل ما لا یجامع صحت العقد، فعلی چیزی که با صحت عقد جمع نمیشه، فعل منافی، کلوت ولعتق ولبی، فالظاهر ان الفسخ بها، حصول فسخ با این سه فعل در بیع خیاری، این من باب تحقق القصد قبلها، این از باب این است که قصد قبل از این تصرفات قصد محققه. قصد چی؟ قصد فسخ، یعنی این شاه فسخ کرده. لا لمنافات حال بقاله، نه که این سه تصرف منافات دارد با بقای عقد جایز، از باب منافات نیست. لأن مقتدى المنافات بطلانها، مقتدى المنافات نه اینا باطل بشه، عقد بمونه، بی خیاری بمونه، هیبه بمونه، اینا باطل بشه. چون قبل از این تصرفات هیبه که صحیح واقع شده، قبل از این تصرفات بی خیاری که واقع شده، مقتضاش این است که او واقع بشه، از راه منافات بشه، اینا باطل بشن. لا انفساخ العقد، نه اینکه عقد جایز منفسخ بشه، اما عکس مانحرفی، بخلاف مانحرفی، در مانحرفی تصرف منافی وقع صحیحن، این منافات با اجازه پیدا میکنه، در ملک خودشه، در ملک خودش شو قهرن، تصرفات صحیح واقع میشه، وقوع صحیح تصرفات مانع از وقوع اجازه میشه. و تمام کلام فی محله. ثم ان الرد انما یثمر فی عدم صحت الاجازه بعد رد به فضولی، نتیجه میدهد که اجازه بعد از رد دیگه صحیح نباشه. و اما انتزاع المال من المشتری، گرفتن مال، پس گرفتن مال از مشتری، لو اقبده الفضولی، اگر فضولی مال را به مشتری اقباز داده، به قبضه رسونده، پس گرفتن مال، فلا یتوقف علی الرد، این موقف نیست که اول بیع فضولی را مالک رد بکنه بره مالش را بگیره، بسیه بل یکفی فی عدم الاجازه، مادامی که اجازه نداده ولو ردم نکرده اجازه نداده، میتوند مالش را برد از مشتری پس بگیرد. و ظاهر ان الانتزاع بنفسه رد، ظاهر است که خود گرفتن مال از مشتری عملا چیه؟ عملا رد به فضولی است. بل قرائن دال عرا ارادت بود، قرائن دلالت میکنه که از این انتظار رد به فضولی را اراده کرده. لا مطلق لفظ، مطلق گرفتن دلیل بر رد نمیشه. چرا؟ لانه اعم، مطلق گرفتن اعم از این است که فسخ بکنه. ولذا ذکرو این رجوع فی الهبه لا یتحقق، به رجوع در عقد هبه با اخذ مالی موهوب رجوع محقق نمیشه. مسئلتو لولم یجزی المالک، اگه مالک اجازه نداد، فهم کان المبی فی یده فهوه، اگه مال در دست خود بایه، یعنی مال قبضیک باز نشده، فهوه، خب در اینجا حرفی نداریم. و الا اگر مالک باز شده، فلهو انتظاعه ممن وجده فی یده، میتوند مالش را انتظاع بکند از هر کسی که مال را در دست او پیدا کرده. ما بقائه، در صورت که مالش باقی باشه. و یرجع به منافع المستوفات و غیرها، منافع مستوفات و منافع غیر مستوفاتی که در دست او تلف شده، ولی اون صاحبیت هیچ تصرفی هم نکرده ولی در دست او فوت شده، خانه را خریده بود، یه مادرش قفل زده، خودش هم توش ننشسته، هر منفعتی که فوت شده میتوند از او پس بگیرد. علل خلاف المقدم فی البیع الفاسد، در منافع غیر مستوفات یه اختلافی بود که در بیع الفاسد بحثش گذشت که سال گذشته خوندیم. و مع التلف، اگر این در دست مشتری تلف شده، یرجع الی من تلف عنده، رجوع میکنه به کسی که مال مالک عند او تلف شده، دست او تلف شده، به قیمت یوم تلف، قیمت یوم تلف را از او میگیره، او به اعلى القیم من زمان وقع فی یده، یا اعلى القیم را از زمانی که در دست او واقع شده تا زمان تلف اعلى القیم را میگیره. ولو کان قبل ذلک فی زمان آخرین، اگه قبل از این دست مال مالک در زمانتی کسی دیگه بود، در دست قبلی بود، و فرض زیادت القیمت اینده، فرض این است که زیاده قیمه اینده یعنی در دست قبلی قیمت زاید بود، ثم نقصت عند الاخیر، تا به اخیر دست اخیر برسه قیمت ناقص شد، اختص سابق بالرجوع بالزیاده، اون سابق مخصوص رجوع به زیاده میشه، یعنی زیاده را میگیره از سابق میگیره نه از ید لاحقه. کما صرح به جماعتون فی عید المتعاقبه، به طور که بعدا ما میخونیم انشاءالله، جماعت در ایادی متعاقبه، ایادی متعاقبه بون میگن که این دست بعد از اون دست به مالی مالک، اون دست بعد از اون، مثلا مالی مالک یا مال غصبی 10 دست بگرده، دست اول بعد دست دوم بعد دست سوم، ایادی پشتری هم متعاقبه عقیبه هم بر مال غیر مترتب باشه، در اونجا میخونیم هادا کل حکم المالک مال مشتری. و اما حکم المشتری مع الفضولی فیقع الکلام فیه تارتن فی سمن تارتن، ببینید مشتری با بای فضولی در سمن چکار میکنه، و اخرا فی ما یغرم مالک دایده، فهنا مسئلتان الاولا انه یرجله بی سمن.